سخن
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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرزين قالت فاطمة سلام الله عليها يا رسول الله أنت أولى بما ترى بحثي که ان شاء الله از این جلسه سعادت داشته باشم در جمع نورانی شما اعزه‌ای که شرف حضور دارید اما از سروران ارجمندمون زائرین معظم و معززی که توفیق حضور پیدا کردید در این لحظات در آستان نورانی و مقدس امام رؤوفمون آستان ملک پاسبان امام رؤوفمون امام هشتم علیه آلاف و تهیت و ثنا و چه عزیزان مجاورمون که این سعادت رو دارن نوعاً بعضی دوستان الحمدلله تشرف هر روز دارن به حرم بحثی رو عزیزان برای من در نظر گرفتن تحت عنوان درس‌هایی از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها من بحثم رو یکم اختصاصی تر قرار دادم تحت عنوان زندگی به رنگ فاطمی سلام الله علیها اون چه متاسفانه امروز جامعه اسلامی رو و همه جوامع رو داره تهدید میکنه و یک تهدید جدی است اینکه خانه و خانواده و زندگی ها داره از هم میپاشد و متلاشی میشود. ما اول باید زندگی رو و زندگی ها رو مورد توجه قرار بدیم. ما مراجعه خواهیم کرد به سیره اولیاء خدا، یعنی روش اونها. اون چه که بسیار مهم است اینه ما بخواهیم از اینها درس بگیریم، بخواهیم تحول ایجاد کنیم، بخواهیم عوض بشیم. ما برای عوض شدن اراده هم لازم داریم، عمل هم لازم داریم، اراده کنیم و بعد به اون ارادمون جامعه عمل بپوشونیم. چون اراده کنیم و بخواهیم که جامعه عمل به اون بپوشانیم موفق میشیم. خب حالا بحثمون رو با زندگی به رنگ فاطمی سلام الله علیها آغاز میکنیم. امروز من سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو تلاش میکنم با فرمایشی از امام هشتم علیه آلاف و تهیت و ثنا انشالله دنبال کنم که ببینیم اولین و مهمترین عنصر در زندگی اولیاء خدا اگه پرسیدن چیه؟ اونی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ممتاز میکند چیست؟ اونی که من از ایشون درس بگیرم در زندگیم و اون رو جامعه عمل بپوشانم چیست؟ امام هشتم علیه آلاف و تهیت و ثنا میفرماین یک حیات زیبا، یک حیات طیب، به قول امروزی ها قشنگ، دلچسب، باید سه تا ویژگی داشته باشه. فرمایش امام رؤوف امام هشتم علیه آلاف و تهیت و ثنا از این آیه ظاهرن گرفته شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن. ببینید که عرض کردم در حالی که مؤمن باشد فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات زیبا مال مؤمنه، مؤمن یه حیات قشنگ و زیبایی داره. لذا و هو مؤمن داره تو آیه، نگاه کنید، فلنحیینه حیاتا طیبه. از اون روایت استفاده شده که امام رضا فرمودن سه تا به تعبیر ما مؤلفه یا گزینه است برای حیات طیبه. حالا این رو بعد ما با سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که بحثمون هست تطبیق خواهیم داد به فضل الهی. اولینشو امام هشتم علیه آلاف و تهیت و ثنا میفرماین عقل در اون زندگی نقش خودشو بازی کنه. عقلانیت، عقل یعنی محدودت میکنه. عقل اگر باشه من و شما رو کنترل میکنه، محدودمون میکنه، هر حرفی را نزنیم، هر جایی نریم، هر چیزی رو نقل نکنیم مثلا یا نگیریم، با هر کسی ارتباط برقرار نکنیم. نعمت عقل، قدری نعمت رو باید بدونیم. یکی از سرمایه های الهی است. فلسفه آمدن انبیا رو ببینید، مثلا پیامبران چرا اومدن، چند دلیل برای آمدن پیامبران قرآن بیان می‌فرماید از فلسفه آمدنشون. یکیش اینه که پیامبران آمدن به انسان‌ها سرمایه های اونها را تذکر بدن، توجه بدن، آی انسان تو سرمایه داری؟ خب سرمایه های ما چیست؟ هر انسانی سه تا سرمایه داره. اولین سرمایه که خدای متعال به انسان ها داده سرمایه فطرت است. انبیا آمدن این سرمایه رو به انسان ها تذکر بدن. پیغمبران نمیان فطرت به من و شما بدن، نه، میان این فطرت رو بیدار کنن، نذارن این فطرت از بین برود. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. دومین سرمایه که از قرآن استفاده میشود انبیا آمدن، سرمایه قلبه. قلبت رو مواظب باش از بین نره، این خیلی مهمه. لهم قلوب لا يفقهون بها. شما ببینید امروز یک مش وحشی و بدتر از وحشی، جنایتکارانی که امروز دارن جنایت میکنن، گروه های تکفیری و تروریستی، خصوص این جنایتکارانی که عرض کنم خدمتون در کشور عراق و سوریه تحت عنوان داعش، که البته عنوان اصلیشون گفتن دولت اسلامی عراق شام، اما این دروغه، این مثل همونی که آقا بحث اسلام رو برن مطرح میکنن. باید بگیم دلار آمریکا علیه شیعه، یا دولت اسرائیلی عراق و شام. اینا اسرائیلی هن، اینا آمریکایی هن، بحثی درش نیست. خب اینا اومدن یه وحشیگری دارن نشون میدن. هیچ قلب منصفی نیست در دنیا که اینها رو ببینه و متوجه بشه و دلش نسوزه. سوم سرمایه که از قرآن استخراج می شود که مهم بحث ما اینجاست، انبیا آمدن سرمایه عقل انسان ها رو به انسان ها تذکر بدن. بابا شما عقل دارید، مواظب باشید عقلتون رو نگیرن. یکی از کارهایی که دشمنان به جد دارن انجام میدن، خصوص در مخاصمه شون با نظام جمهوری اسلامی، مسئله نسل جوان و گرفتن این عقل رو از نسل جوان ماست. مواد افیونی از یه طرف، مشروبات الکلی از یه طرف. ببینید وقتی عقل رو داد جوان، دیگه چیزی براش نمیمونه. تمام ارزش انسان به عقلشه. این نظام این همه سرمایه کرده و سرمایه گذاری داره میکنه و این همه شهدای عزیزی که در این راه، این برای که جوان عقلشو نده، عقلش از بین نره، سرمایه تو نگیرن ازت. عقل، عقل، عقل. و جالبه در روایات شما نگاه کنید و خصوص آیات، ارشد سرمایه های انسان عقله. یعنی چی؟ یعنی تو این سه تا سرمایه که من گفتم اگه عقل رو بردارید، دو تا هم به درد نمیخوره. میخوره آقا؟ نه. شما الان از بزرگان مراجع عظام تقلید سلمهم الله و یا اونایی که رفتن رحمت الله علیه مجمعین، مثلا از فقه اسلامی بگیم، بپرسید، بگید شرایط عامه تکلیف چیست؟ یعنی من کی مکلف میشم؟ چند تا شرط رو میگن. بلوغ هست، استعداد و اون قوه در من هست که من بتوانم انجام بدم. مسئله بعدیش که میگن خیلی مهمه، عقل است. حالا من بالغ شدم عقل نداشته باشم، کدوم مرجع میگه آقا دین بر تو واجبه؟ هیچ. اینو عقل نداره، راحته، مرخصه. پس عقل ارشد سرمایه هست، خیلی مهمه. نقش عقل، عقلانیت، عقل، این سه نکته سرمایه های قرآنیست. امام هشتم در اون جمله که فرمودن در زندگی حیات طیبه رو، میخوام به اون اشاره بکنم، فرمودن اولیش عقل تو زندگیتون باشه، بر محور عقل حرکت کنید. یه کمی ما هنوز باهاش انس نداریم، اما اروپایی‌ها رو عادتشون دادن این مشاوره کردن. ما الان گاهی به بعضیا میگیم آقا مشاوره، میگه آقا مگه ما چیمون کمه؟ آقا من هیچ مشکلی ندارم. خب کی گفت شما مشکل داری؟ اصلا خود مشاوره عقل شما رو بیشتر میکنه، چه اشکالی داره؟ مثلا مشورت، اضرب آراء الرجال بالرجال امیرالمومنین فتنه حجول بلاغه، اینا رو جمع کنید با هم، مشاوره کنید، مشورت کنید، یک زندگی رو به مشورت بذارید. این خیلی مهمه، از نعمت عقلتون استفاده کنید. این کلمه شاورهم فی الامر رو بعضی بد فهمیدن، در امور وحیانی که اصلا عقل ما دخیلی نیست، دخالت نداره. اون که خدا فرمان بده رسولش هم اجرا میکنه. ما کان لهم الخیره، ما اختیاری نداریم. اما در امور دیگه خب میبینید پیامبر مشورت میکنن، گرچه ممکنه رأیشون این نباشه، نظرشون نباشه، اما میخوان این آراء رو بگیرن، اینو تو زندگی هامون بیاریم. اولیشو امام رضا فرمودن، حالا چون میخوام این چند دقیقه باقی مونده، لااقل به یک گوشه از زندگی حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها اشاره شده باشه، به همین جا انشالله بتونیم برسونیمش. بس اولین نشانه حضرت رضا فرمودن عقل است. دومین که ما کار داریم روح تعبد است. اونی که کار داشتم اینجاست. شما زندگی همه انبیا، همه اولیا، همه صلحا رو بررسی کنید، یک ویژگی بین همشون شما میبینید، روح تعبد. یعنی چی؟ یعنی اینا متعبدن به این که اگر خدا فرمان داد بگن علا عینی، رو چشم ما، رو سر ما. اگر رسول خدا فرمان دادن بگن علا عینی. اگر امامش دستور داد بگه علا عینی. اگر ولی امرش دستور داد بگه علا عینی. اینو میگن روح تعبد. وقت فردی موفق است که روح تعبد داشته باشه. جامعه موفق است که روح تعبد داشته باشه. ببینید عزیزان، یکی از کارهایی که الان توی شبکه‌های ماهواره‌ای دارن میکنن این روح تعبد رو دارن میگیرن. اونا میدونن اگر ملتی روح تعبد داشته باشه نمیتونن با او در بیفتن. اما نسبت به ملت ما کور خوندن. ملت ما در 22 بهمن امسال باز روح تعبدش رو نشون داد. فرمان پذیریش نسبت به ولی امر مسلمین رو نشون داد. نشون دادن این ملت. این رمز موفقیته. دشمن شکست میخوره، اونا با این در میافتن. شما نگاه کنید در زندگی و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که یه نمونهشو فقط من در ابتدای عرایزم تحت عنوان روایتی براتون عرض کردم که همین رو یه اشاره میکنم در این فرصت باقی مون. دومین نکته که امام هشتم فرمودن روح تعبد است. خیلی جالبه، حتی اروپایی ها به اینجا رسیدن که این باید تو زندگی باشه، اما روح تعبد رو در اموری که میخوان اینها در امریکا، در اروپا و در کشورهای دیگه اینا روح تعبد به قانون دارن. یعنی چی؟ یعنی اینا به شهروندشون گفتن، اعلام کردن، فرهنگ سازی کردن که تو در برابر قانون باید مطیع باشی. یه محقق آلمانی در کتابش یا مقالش نوشته بود ما را متعبد به قانون پرورش دادن. ما میدانیم پلیس و سیستم های پلیس مراقب ما هستند، ما خطا نمی کنیم، ولی من و شما اینجوری نیستیم. اصلا دین من و شما، من و شما رو اینجوری بار نیاورده. دین من و شما بالاتر از یه حرفا یادمون داده، گفته شما مراقبتون خداست، چیکار به پلیس داری آقا؟ خدا مراقب توست. تقوای الهی، اتقوا الله، این که عالم به تعبیر امام در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. اینو برسیم تمام این روح تعبد میاد در جامعه ما. تقوا، حاکمیت خدا، این روح تعبده، اینو تو جامعه زنده کنیم. اگر دختر جوان ما به اینجا برسد زندگیش میشه نورانی. اگر پسر جوان ما درس از زندگی زهرا سلام الله علیها بگیره، روح تعبد، زندگیش میشه نورانی. و سومین نکته که امام هشتم علیه السلام فرمودن، فرمودن الگو داشتن، زندگیتون الگو داشته باشه. همین که آقا فرمودن سبک زندگی، خب ما به چه سبکی داریم زندگی میکنیم؟ الان اگر از من و شما بپرسن آقا زندگیتون رو تعریف کنید، به چه سبکی زندگی میکنید، میتونید تعریف کنید به چه سبکی ما داریم زندگی میکنیم؟ واقعا زندگی ما زهرائی است سلام الله علیها، علوی است، رضوی است؟ واقعا سبک زندگی ما محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است؟ اللهم صل. اینو نکم تأمل کن، الگو میخواد زندگی. اگر ما این ستا رو داشته باشیم که امام رضا فرمودن، عقل، روح تعبد که فردا بیشتر توضیح میدم در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، این روح تعبد رو بیشتر من باز میکنم، و سوم الگو داشتن. اینو ستا رو شما عنایت کنید. فقط جمله پایانی من چون دیگه فرصت من تمامه، و اون اینه که در سیره حضرت زهرا و درس‌های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، اون که من یادداشت کردم، روح تعبد در زندگی حضرت در آغازین روزهای زندگی یعنی ازدواجشون، در مسیر زندگی و در دفاع از ولایت. شما روح تعبد رو ببینید در زهرا سلام الله علیها. مگه ما نمیگیم دنبال فاطمه هستیم سلام الله علیها؟ مگه افتخار ما نیست؟ خیلی خوب ببینید، اما در آغازین روز زندگی پیامبر اکرم صحبت ها رو راجع به ازدواج کردن. آقا امیرالمومنین هم انتخاب شدن، صحبت هام شده. آقا پیامبر تشریف آوردن، با فاطمه دارن مشورت میکنن، آقا میخوان نظر دختر رو بپرسن. اما ادب زهرا رو ببینید. فقالت فاطمه سلام الله علیها یا رسول الله انت اولا بما ترا، با من مشورت کردید، نظر منو میخواهید، من نظرم اینه که شما بر من اولا هستید، شما پدر من هستید، شما رسول خدا هستید و صلاح من رو شما میدونید. ببینید فاطمه متعبد به آیات قرآن است، میدونه در قرآن پدرش را اولا داره معرفی میکنه، اینو داره به من و شما یاد میده. اگر جایی پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام گزینه ای رو انتخاب کردن، اگر اولویت با اونهاست، اونا خیر و صلاح رو میدونن، اونا سعادت من و شما رو در نظر میگیرن.